ساعت 5 به رادیو فردا گوش میکنید. گروه بین‌المللی حمایت از لبنان بر محافظت از این کشور در برابر تنش‌ها تأکید کرد. اسوسییتد پرس از احتمال توافق آمریکا و روسیه درباره سوریه خبر داد. و بنابر گزارش‌ها گروه داعش حدود نیمی از شهر بوکمال را بار دیگر در اختیار گرفته است. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این بخش خبری با یک گزارش و ملاقاتی دیگر. اما اول خبرها. دیپلمات‌های آمریکا، روسیه و فرانسه موسوم به گروه بین‌المللی حمایت از لبنان روز جمعه پس از دیدار با میشل اون رئیس جمهوری آن کشور خواستار ادامه تلاش‌ها برای رفع تنش فعلی شدند و در بیانیه‌ای تأکید کردند لبنان باید همچنان در برابر تنش‌های منطقه محافظت شود. استعفای ناگهانی سعد حریری از مقام نخست وزیری لبنان که هفته پیش در ریاض اعلام شد، تنشی سیاسی در منطقه پدید آورده است. در تحولی دیگر میشل اون رئیس جمهوری لبنان روز جمعه در دیدار با کاردار سعودی در بیروت بر بازگشت سعد حریری به لبنان تاکید کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از چند مقام دولتی گزارش داده است آمریکا و روسیه به توافقی درباره بحران سوریه نزدیک می‌شوند. اسوسییتد پرس از قول چهار مقام دولت آمریکا گفته است اگر این توافق نهایی شود، رهبران دو کشور که در ویتنام هستند آن را رسما اعلام خواهند کرد. بنابر همین گزارش، توافق آمریکا و روسیه شامل سه محور خواهد بود: پرهیز از برخورد ناخواسته بین نیروهای دو طرف در سوریه، کاهش خشونت‌ها در جنگ سوریه و احیای مذاکرات صلح زیر نظر سازمان ملل. به نوشته اسوسییتد پرس، یکی از نگرانی‌های عمده آمریکا و اسرائیل برای هر گونه توافقی در بحران سوریه، حضور نیروهای جمهوری اسلامی ایران در خاک آن کشور است. بنابر گزارش‌ها از سوریه، گروه داعش یک روز پس از بیرون رانده شدن از شهر بوکمال در استان دیروزور بار دیگر حدود نیمی از این شهر را به تصرف خود درآورده است. تلویزیون دولتی سوریه روز پنجشنبه اعلام کرده بود ارتش این کشور به همراه متحدانش شهر بوکمال را به طور کامل از داعش بازپس گرفته است. با این حال گزارش شده است درگیری بین دو طرف در این شهر و اطراف آن همچنان ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر سوریه هم روز جمعه تایید کرد که داعش در حال حاضر بیش از 40% این شهر را در کنترل کامل خود دارد. در جنگ 6 ساله سوریه که صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است، ایران و روسیه دو متحد کلیدی حکومت بشار اسد بودند. و نشست سران همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک موسوم به اپک روز جمعه در شهر دانانگ ویتنام آغاز به کار کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش در این نشست به شدت از موارد متعدد نقض در پیمانهای تجاری انتقاد کرد. آقای ترامپ از جمله گفت از امروز رقابت ما بر اساس مبانی عادلانه و مساوات خواهد بود و دیگر اجازه نخواهیم داد از آمریکا سوء استفاده شود. پایان نقل قول. سازمان اپک 21 عضو دارد و آمریکا، روسیه، کانادا، چین و مکزیک برخی از اعضای آن هستند. از سوی دیگر کاخ سفید روز پنجشنبه با رد برخی گزارش‌ها اعلام کرد برای دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست اپک فعلا برنامه‌ریزی نشده است. و اکنون در ساعت 5:04:17 می پردازیم به اولین گزارش. انتشار اطلاعات ضد و نقیض پیرامون احتمال دیدار رئیسان جمهوری روسیه و آمریکا ادامه دارد. کرملین می گوید تدارکات مذاکرات رسمی در جریان است، اما کاخ سفید اعلام کرد رهبران دو کشور ممکن است صرفاً گفتگوی سرپایی داشته باشند. آنا رایسکایا.
کرملین میگوید که نمیداند آیا رؤسای جمهور روسیه و آمریکا با هم دیدار خواهند کرد یا نه. ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ برای شرکت در نشست اپیک، مجمع همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام، به دانانگ در ویتنام سفر کردند. و در روزهای اخیر بارها اعلام شده که آنها در حاشیه این نشست مذاکراتی خواهند داشت که از محورهای اصلی آن سوریه، کره شمالی و مبارزه با تروریسم است. اما جمعه سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید گفت برنامه کاری دو رئیس جمهور اجازه نمی دهد دیداری دو جانبه برایشان برنامه ریزی شود. وی تشریح کرد مذاکرات رسمی در دستور کار نیست و انتظار نداریم که چنین دیداری صورت گیرد. اما به گفته وی در حالی که رهبران دو کشور در یک محل حضور دارند بعید نیست آنها از این فرصت برای گفتگوی کوتاه استفاده کنند. از سوی دیگر یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه گفت اطلاعات متناقضی از همتایان آمریکاییمان میشنویم. همچنین دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اظهار داشت بررسی امکان دیدار رسمی دو رئیس جمهور ادامه دارد و به هر حال آنها با یکدیگر دیدار خواهند کرد. پسکوف در این حال افزود دیدار دو رهبر مهم است اما مهمترین موضوع نیست. همزمان سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت
ми слышим заявление самого Дональда Трампа о том, что он планирует такую встречу.
ما گفته‌های خود دونالد ترامپ را مبنی بر تمایل وی برای چنین دیداری شنیده‌ایم، اما نمی‌دانیم زیر دست‌های وی چه حرف‌هایی می‌زنند. آمریکایی‌ها می‌دانند که رئیس جمهور روسیه آماده این دیدار است و اگر شرایط آن فراهم شود، خبرنگاران را مطلع خواهیم کرد.
سه‌شنبه نشریه آمریکایی بازفید گزارش داد که احتمال دیدار ترامپ با پوتین مشاوران رئیس جمهور آمریکا را به دو دسته تقسیم کرده و در حالی که عده معتقدند این دیدار صرفاً بر آتش گمانه‌زنی‌ها درباره دخالات روسیه در امور داخلی آمریکا هیزم می‌ریزد، عده معتقدند بدون روسیه حل برخی مسائل به ویژه در سوریه امکان پذیر نیست. جمعه واشنگتن پست به نقل از مقامات ارشد آمریکایی که هویتشان فاش نشده نوشت آمریکا و روسیه به توافق پیرامون تحولات آتی سوریه نزدیک می شوند که در صورت نهایی شدن ممکن است توسط ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در ویتنام اعلام شود. به گزارش واشنگتن پست در شرایطی که نابودی حکومت اسلامی در سوریه نزدیک است و همزمان نگرانی ها درباره ادامه درگیری بین نیروهای دولتی و مخالفان سوریه و همچنین حضور کشورهای خارجی همچون ایران در این کشور رو به افزایش است، واشنگتن مایل است با مسکو در سه زمینه جلوگیری از تصادم نخواسته، گسترش مناطق کاهش تنش و سرگیری مذاکرات صلح تحت نظارت سازمان ملل به توافق برسد. بر پایه این گزارش، واشنگتن تنها در صورت حصول چنین توافق مایل است دیدار پوتین و ترامپ را رسمی اعلام کند. یوری رامانینکا تحلیلگر سیاسی معتقد است از چنین دیداری نباید انتظار نتایج ملموس داشته باشیم.
اگر روابط روسیه و آمریکا خوب بود، مهم نبود رهبران دو کشور فرصت دیدار پیدا می کردند یا نه. مشکل این است که در شرایط کنونی دستور کار مشخصی برای همکاری روسیه و آمریکا وجود ندارد و دستیابی آنها به توافق پیرامون سوریه با شرایطی که آمریکا آن را ترسیم کرده را منتفی می‌دانم، زیرا این توافق در اصل درباره ایران است و پوتین نه مایل و نه قادر است با ایران در سوریه درگیر شود. از این رو دیدار ترامپ با پوتین صرفاً باعث افزایش قوقا پیرامون تبانی این دو خواهد شد و مشخصاً به ضرر ترامپ است. اما هرچند برای پوتین این دیدار مسئله حیثیتی است، او نیز متوجه شده ترامپ به وعده های خود عمل نمی کند و هر گونه توافق با وی بی‌معناست.
دیدار احتمالی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در حال انجام می شود که روابط دو کشور یکی از تیره ترین دوران خود را سپری می کند و همزمان در آمریکا تحقیقات پیرامون رد پای روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ابعاد تازه تری یافته. از جمله گزارش شده که استیون میلر مشاور ارشد کاخ سفید اخیراً در ارتباط با پرونده روسیه مجبور به پاسخگویی شد. او عالی رتبه ترین مقام دولت کنونی آمریکاست که مورد توجه بازرس ویژه قرار می‌گیرد. روسیه همواره مداخله در انتخابات اخیر آمریکا را رد کرده و دونالد ترامپ بارها گفته هیچ توانی در کار نبوده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز
از ساعت 7:30 صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
میرسیم به ساعت 5:47 ساعت ملاقات این بخش خبری با همکارم مهتاب وحیدی راد همراه میشویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
حرفش روزنامه نگاری است و تحصیلاتش مهندسی مکانیک تا مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران. قائم مقام خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، مدیر مسئول پیشین روزنامه شهروند و رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور از سمت‌های پیشین اوست. اما از مهمترین سمت‌های او میتوان به سمتش به عنوان مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران اشاره کرد. عبدالرضا داوری 10 خرداد ماه 96 توسط مأموران دادستانی در محل کارش بازداشت شد و از آن زمان حکم زندانش را در زندان اوین می‌گذراند. او شهریور سال 94 در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 6.5 سال زندان محکوم شد که این حکم بعداً در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر به 3 سال زندان کاهش یافت. آنطور که در کانال تلگرام عبدالرضا داوری نوشته شده، مصداق این اتهام نوشته شدن 3 کامنت توسط افراد ناشناس روی صفحه فیسبوک او بوده است. خبرگزاری کار ایران ایلنا روز 10 خرداد ماه همزمان با بازداشت عبدالرضا داوری در گزارشی در این باره نوشته بود: محکومیت عبدالرضا داوری در شرایطی صورت گرفته که بر اساس بررسی کارشناسان پلیس فتا، مرکز سایبری سپاه و مرکز انفورماتیک قوه قضاییه در خصوص موارد ادعایی هیچ اتهامی متوجه او نبوده است. عبدالرضا داوری پیشتر در خرداد سال 93 هم به دلیل آنچه نشر اکاذیب و انتساب دروغ به مسئولان جمهوری اسلامی خوانده شد، بازداشت شده بود. اتهاماتی که بعداً از آنها تبرئه شد. گزارشگران بدون مرز اخیراً از وخامت حال جسمی عبدالرضا داوری در زندان خبر داده و از مقام‌های قضایی ایران خواستار رسیدگی به وضعیت او شده است.
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر منجر.
کلوت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیدم.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چی کار باهاتون میکنم.